مثلا چین یک کشور تک حزبیه، آمریکا یک کشور دو حزبیه، فرانسه و انگلستان و آلمان کشورهای چند حزبی هست، ولی بله. ایران و عربستان سعودی هم کشورهای بی حزبی هست، بدون حزب هست،
بله.
ولی همه این دولتمدان این کشورها همیشه اولیگارشی هستن در خدمت اهداف آرزوهای مردمان خودشون نیستن. خیلی برای من مشکله من بپذیرم که مثلا دولت چین واقعا در خدمت زحمتکشان چینه، اصلا نیست، دقیقا نیست دولت آمریکا. حالا دولت آمریکا ادعا میکنه ما دو حزبی هستیم، خب چین هم میگه ما تک حزبی هستیم. دولت ایران جمهوری اسلامی اصلا تک حزبی هم نیست، یعنی بدون حزب. حزبی در ایران اونایی که در حاکمیت قرار گرفتن، حتی اونایی که مخالفت میکنن، به حزب اصلا تعلق ندارن. احمدی نژاد به حزبی تعلق نداره، خامنه‌ای به حزبی تعلق نداره، آقای کروبی، آقای میرحسین موسوی به حزبی تعلق ندارن. تکیه مثل عربستان، یه کشورهایی هستن که دولت‌هاشون رهبران این کشورها حتی نمایندگان احزاب خودشون نیستن، دقیقا مثل آمریکا. آیا اوباما واقعا خواسته های توده های بزرگی که براش کمپین کردن که ببره، او اصلا خواسته های اونا رو برآورد میکنه؟ نه، اولیگارشیه. در نتیجه تمام این کشورها در واقع یه رقابتی میکنن، آمریکا با چین رقابت میکنه، نمیخواد ایران در کمپ چین قرار بگیره. خیلی امکان داره که در این رقابت های امپریالیستی ایران با چین بره، با آمریکا نره. خیلی این امکان وجود داره. آیا در تاریخ این چندین بار اتفاق نیفتاد؟ آیا رضا شاه از اول با آلمان هیتلری بود؟ نه، رضا شاه زمانی که سر کار اومد با کمک انگلیسی ها سر کار اومد و همیشه با انگلیسی ها بود، در آخر یک چرخشی کرد و رفت با آلمان هیتلری که اون زمان یک نیروی بزرگ
فاشیستی هستن. بله، فاشیستی بزرگ.
امروز هم چین همون مقام رو بازی میکنه. یعنی بعضی از کشورها، بعضی از دولتها وقتی که ترخش میکنن، به قول آمریکایی ها به زبان انگلیسی شیفت میکنن، این به معنی است که طرف مردم رو میگیرن. نه، از یک کشور امپریالیستی به یک کشور امپریالیستی که عبودیت میسپارن، یعنی عبودیت خودشونو مثل رضا شاه از انگلستان برید به آلمان هیتلری پیوست. البته من اینو مثال میزنم، رضا شاه تنها نبود.
بله، خود محمد رضا شاه هم
کشورها بودن که از یک سو در واقع رفتن از یک کشور امپریالیستی، دولت امپریالیستی، به یه دولت امپریالیستی دیگر مثلا وابستگی خودشونو اعلام کرد.
خود محمد رضا شاه همون اولش از انگلیس،
بله، خود محمد رضا شاه
اولش با انگلیس رفت، بعد مدتی آمریکا رو انتخاب کرد و مسیر رو رفت.
بله، دقیقاً اینجوریه. زمانی که ایشون اومد پادشاه ایران شد سال 1341 اومد پادشاه ایران شد، ایشون توسط روزولت، چرچیل و استالین نمایندگی میشه، یعنی در واقع با خواست اونها، با نیت اونها، با حمایت اونها سر کار اومد. ولی بعدن یواش یواش ضد اتحاد جماهیری شوروی شد و بعد از 28 مرداد هم کاملا انگلستان رو رها کرد و با آمریکا رفت.
بله،
پس در نتیجه هیچ بعید نیست که کشوری مثل ایران یا کشوری مثل قزاقستان، کشوری مثل ترکیه در آینده این چرخش درشون به وجود بیاد، شیفت بکنن، یه چرخشی بکنن و با این کشور امپریالیستی نرن، با اون کشور این بیاد. یعنی به هیچ وجه به این معنی نیست که مثلا اگر ایران با چین بره، مردم ایران مثلا به یک نوع آسودگی خاطر یا دموکراسی یا حقوق بشر میرسن.
همین امروز هم داره با چین شروع
بشن، ولی رابطه اصلا با خواسته های مردم ایران نداره.
دقیقاً.
این که بسیار مهمه که توجه کنیم. پس آمریکا که دانششو داره، میدونه که ایران نمیتونه یه قدرت هسته‌ای نظامی باشه، آیا این آمریکا چرا اینقدر تبلیغات میکنه؟ به نظر من باید به جنگل نگاه کرد تا وقت به یک درخت. ایران یک چیز تافته جدا بافته نیست و چین هم همینجور. چین یک کشور امپریالیستیه، یعنی یک کشور آلترنتیو در مقابل نظام جهانی سرمایه نیست که بگیم آها این مثلا میره به یک آلترنتیو بزرگ، به یک بدیل تبدیل بشه. پس اگر ایران مثلا با چین بره در دراز مدت به نفع مردم ایرانه. نه، چین همون سرمایه داری رو میخواد، همان گلوبالیزاسیون و یا به فارسی بگیم جهانی گرایی، جهانی شدن رو میپذیره، منطقه میگه من هژمونی آمریکا رو نمیپذیرم.
بله،
جدید میخواد. خب گلوبالیزاسیون
سهم میخواد
با گلوبالیزاسیون قدیمی چه تفاوت داره؟ هر دو روی خط تاراج و تپاول کشورهای جنوب که ما میگفتیم کشورهای جهان سوم قرار دارن، روی اون خط میرن جلو. امروز در واقع تپاولی که دولت چین، کمپانیهای چینی در کشورهای آسیای جنوبی، جنوب شرقی، مخصوصا در فیلیپین و ویتنام و در کشورهای دیگه و در کشور آفریقا مثل سودان یا کانگوی کینشاسا انجام میدن، هیچ تفاوت کیفی و منحوی با جنایات و با تپاول‌هایی که دولت‌های به اسم استعمارگر کهن مثل انگلستان و فرانسه، بلژیک، هلند و بعداً هم آمریکا کردن تفاوتی ندارن. اینی که ما باید در تحلیل‌های خودمون این نقش رقابت‌های امپریالیستی رو نگاه کنیم که اینا دارن رقابت میکنن و مسلماً اگر هدف نهایی آمریکا مهار چینه یا تهدید چینه، یعنی محدود کردن چینه، ایران در همون حلقه قرار میگیره که قزاقستان، گرجستان، آذربایجان، ازبکستان، قرقیزستان، پاکستان، افغانستان قرار گرفته.
جناب پارسا بناب، ایران شدیدتر و بیشتر قرار میگیره برای اینکه در مرکز انرژی قرار داره.
هم در مرکز انرژی قرار
داره. من نظر سوق و جیشی بسیار منطقی حساس.
خیلی مهمه مثلا شما با تمام این کشورها مقایسه بکنید، ایران اون ویژگی هایی رو داره که از نظر سوق و جیشی و ژئوپلیتیکی خیلی خیلی مهمتر از مثلا کشور قرقیزستان.
خیلی مهمتره. بله، این بحث
قزاقستان یا کشور پاکستان و افغانستان، اینو محاکی نمیگیم. همین آدم هایی که از این کشورها میان و دارای افکار و اندیش های مترکی هستن، اونا هم میگن. من در
سوالشون که میتونم
طارق علی خوندم که ایشون میگی که ایران از نظر استراتژیکی مهمتر از ترکیه و پاکستان و افغانستان برسه به قزاقستان و ازبکستان و قرقیزستان.
مطمئن. جناب پارسا بناب، دو سه نکته هست یعنی در رابطه با همین مسئله چین که مطرح می‌فرمایید، یه دو سه تا نکته خیلی مهمه که در کنار اون این هم به تنهایی خودش یک ویژگی‌ها و بعد یک اهمیت خاص خودشو داره. یکی این که این آمریکا و تمام این اکثرین دولت‌های غربی سلطه‌گر یا همراهش به شدت مخالف و به شدت هم وحشت دارن از اینکه یه حاکمیت ملی و یک حاکمیت دموکرات در ایران حاکم بشه. این بزرگترین وحشت ایناست، برای اینکه وقت بار سنگینی خواهد داشت نسبت به کشورهای همسایه، همونطور که هر بار که ایران به عنوان یک برادر بزرگتر، به عنوان مادر در اون منطقه داره دچار تحولاتی شده، بلافاصله تأثیر بسیار شدیدی هم رو منطقه گذاشته.
کاملا. تمام اون کشورها که امروز به اسم کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای یا جمهوری‌های قفقاز و افغانستان و پاکستان، ترکیه، همه اینا شما اگر نگاه کنید و کشورهای عربی، همیشه فعل انفعالات سیاسی، تحولات، دگرگونی ها در داخل ایران از انقلاب مشروطیت تا کنون روی تک تک این کشورها تاثیر داشته.
دقیقاً. بعدم یه نکته دیگه هم
بله، یعنی مدان آمریکایی، هیئت حاکمه آمریکا که من علاقه دارم از اینا به عنوان اولیگارشی ها اسم ببرن، چون اصلا نمایندگی مردم خودشون نمی کنن. حتی اونایی که به اینا رأی میدن بعدا متوجه میشن که اصلا اینا رو نمایندگی نمی کنن. اینا در پولیتیکل ساینس، در علوم سیاسی، در دروس علوم سیاسی این نوع دولت ها را که گویا در قدیم هم وجود داشتن از زمان ارسطو و افلاطون و غیره، اینا را میگفتن اولیگارشی ها که فقط در خدمت انحصارات زمان خودشون قرار میگن، اشرافیت زمان خودشون قرار میگن. امروز اینا در بست، در اختیار انحصارات بزرگ مالی هستن و اصلا مردمان خودشون رو نمایندگی نمی کنن. اینها دقیقا به جان مردم جهان افتادن و برایشون اصلا مطرح نیست که زنگ رو از افغانستان بکشن به پاکستان و گسترشش بدن به کشورهای آسیای مرکزی مثل قزاقستان و ازبکستان و قرقیزستان و بعدا هم بکشن به ایران و ما برای ایران برن به طرف کشورهای قفقاز مثل آذربایجان و ارمنستان و گرجستان و اینجوری به، یعنی اینجوری شرایط.
بله و بله جا پاشت بنام. یه نکته دیگه هم این که ببینیم
این مطموعه اوضاع ایران رو هم ما باید مورد
دقیقا ببینیم. بله. یه نکته دیگه هم این که اینا معمولا از دو نوع دولت خوششون میاد. یکی دولت های دست نشانده و مزدوره مثل عربستان سعودی، اردن یا کشورهای عربی و مثل رضاخان و پسرشه، یا دولت های لات، آدم های کم دانش منتها متکی به زور و پر ادعا مثل صدام و این جمهوری اسلامی. اینا پس از آمریکا این که در مقابل، چون برای اینکه با اینا میتونه برخورد کنه، یا اونا که نوکرشن هرچی میگه گوش میکنن، با اینا هم که هر وقت خواست دعوا میکنه، برای اینکه وقت ایشو خودش از این لاتا خیلی بزرگتره، خیلی گنده تره، ده ها برابر، صد ها برابر. اصلا به اون بیهوده گویی ها و گزافه گویی هایی که تو جمهوری اسلامی گفته میشه از یک عده شعبان بیمخ نباید زیاد توجه کرد، چون اصلا قابل مقایسه نیستند. خودتونم بارها و بارها به این نکته خیلی خوب اشاره کردیم که حتی روسیه با اون قدرت نظامیش بسیار وحشت داره که با آمریکا طرف شه. بعد حالا شما بیا یه دولت کوچیکی مثل جمهوری اسلامی با این هفت ترقه هایی که از این اون یا این موشکونه هایی که بهش میدن، بعد این لاتایی هم که از زیر گذر چاقو میکشیدن، حالا هفتیر ببندن مسلسل موشک از این سر کوچه تا اون سر کوچه میندازه، کلی سرمستند و سر از پا نمیشناسند و خیال فتح جهانی دارند و واقعا توهم ابلهانه و احساس برتری میکنند. حالا این وقتی که میاد تجاوزی میکنه مثل صدام که آب شد یه 10-15 رو طول کشید، اینا به همون سرعت خواهند ریخت. حالا شانسی که آوردن آمریکا گیر افتاده که به این بحث خواهیم رسید که حالا چرا داستان چیست. و آمریکا هم در آغاز انقلاب وقتی دید از انقلاب دیگه نمیتونه، انقلاب داره میشه و دستش کوتاه مونده و نمیتونه شاه رو نگه داره، من یه شاخه رو تو اینا انتخاب کرد، این شاخه بازمانده کودتا، خمینی بازمانده کودتای 28 مرداد، شاگردای کاشانی است. میدونست اینا ضد ملی ان و اینا میان نیروهای ملی، نیروهای استقلال طلب، نیروهای برابری خواه و نابود میکنن و کردن،
نابود میکنن، درست
کردن، اومدند و به هم ریختن، تو حمایتشون کردن، اینو انتخاب کردن، اونا گروگانگیری کردن، جنگ 8 ساله را انداختن. بعدم دیدیم که چقدر با هم ساخت و پاخت داشتن، یه ایران کانترا داریم، نمیدونم ایران گیت داریم، داستان ها مشخصه. الان حالا موضوع مهم اینجا اینه، اینا میبینن که وضعیت این جنبش رو هم دیدن، وضعیت این جریانی ها و گروه حاکم به شدت در خطر سقوطه و فهمیدن که این رژیم دیگه موندنی نیست و کارایی انجام خواستهای اینا رو با نفرتهایی که ایجاد کرده نداره و هر روز هم جنبش استقلال طلب و آزادی خواه ما داره گسترش بیشتری پیدا میکنه و اینا همیشه با توجه به شرایط زمان حرکت میکنن. حالا امروز سعی میکنن که بیشتر این جناح به اصطلاح اصلاح طلبای دولتی رو حمایت کنن که الان هم صبح تا شب تو صدای آمریکا و بی بی سی و غیره هستن. جانشین رو زود انتخاب میکنه برای مرحله بعدی و سعی هم میکنه ازش حمایت کنه، اونی که کم خطرتره. بعدم اینا رو بذاریم در کنار هم، بحث چین هست، بحث مهم خود ایران هست در منطقه. می‌بینیم که اینا به شدت با تمام وجود در فکر و خیال این بودن که به ایران حمله بشه، این محاصره کامل ایران از همه جهت، به وجود آوردن جریان‌های تجزیه طلب، از سازمان‌های سیاسی مثل مجاهدین و تحریر زیر سلطه آوردن، یا مثل کردهای تجزیه طلب یا ترک‌های ایران، از این داستان‌ها درست کردن با مایکل لودین غیرو، و بعد پهلوی طلبا رو تل رادیو تلویزیون بهشون بدن، لس آنجلسی را بندازن، همه و همه اینا نشانگر یک چیز خاصه. این اگه یه نگاهی به این جریان بندازیم که آمریکا توی مدت چه کرده، دقیقاً نشونگر اینه که آمریکا بخواد به ایران حمله کنه. حالا نکته مهم اینه که اینجا فکر کنیم چرا و به چه علت این تجاوز عملی نشده تا به حال، چه عواملی میتونه ایجاد بشه که این انجام بشه.
بله بله، و اینا آره سوالهای خوبی هستند که گاهگاهی از من هم از طریق ایمیل و تلفن و اینا رفقا و دانشجویان تلفن میزنن میپرسن که بالاخره سه عواملی، اگر سه تا علت بگیم که چرا آمریکا در حال حاضر به ایران حمله نمی کنه، با اینکه مردم آماده می کنه، مردم آمریکا رو، مردم جهان رو، مردم آمریکا رو آماده می کنه که بله ما هنوز احتمال حمله نظامی به ایران را نذاشتیم کنار، روی میزمون بحثش هست و به عنوان یک بدیل، به عنوان یک آلترنتیو هنوز وجود داره. با اینکه اینا را میگن، ولی سه عواملی باعث میشه که اینا به ایران فعلا حمله نکنن یا هنوز حمله نکردن. با اینکه خب بعضی از تحلیلگران آمریکایی دقیقاً میگن که نیروهای ویژه آمریکایی، نیروهای نظامی ویژه آمریکایی هم در آذربایجان باکو و هم در ترکیه، البته در ترکیه که خب اونا پایگاه بزرگی دارن، پایگاه نظامی دارن، ترکیه عضو ناتو است.
بله، یا افغانستان و گرجستان.
خب افغانستان و پاکستان اینا هم عملا اینا رفتن اشغال کردن.
بله،
جنگ افغانستان خیلی روشنه، ولی جنگ پاکستان صحبتش نمیشه. ولی عملا امروز آمریکا در سه کشور اشغال کرده و با مردمان اون کشورها در افتاده. یعنی امروز اون مقاومت که در عراق دیده میشه، این مقاومت یک چیز بسیار بسیار بزرگیه که قبلا وجود نداشته. در نتیجه آمریکا با این کشورها که اشغال نظامی کرده، به اضافه اون کشورهایی که اشغال نظامی نکرده ولی حضور نظامی قوی داره، مثل
ترکمنستان،
ازبکستان، مخصوصا قزاقستان، و هنوز هم اون پایگاه رو دارن، همه اینا همسایه های ایران هستن، ترکیه هم که عضو ناتو است. با این همه چرا به ایران فعلا حمله نمی کنن؟ این خیلی بحث بزرگی به وجود آورد.